أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در امور مالی مربوط به قضا بود که در کلمات فقها قدس الله اسرارهم در سه بخش مورد تعرض که بحث در بخش اول و دومش گذشت، بحث اخذ اجرت بر قضا و بحث ارتزاق در مسیر قضا، که به تفصیل مخصوصا در رابطه با اجرت بر قضا بحث گذشته. بحث سومی که در کلمات مورد تعرضه و ما بعد از انشاءالله پایان این بحث نسبت به مباحث فقه وضعی و مسائل موجود روز، تطابق بین مسائل مالی فقه و مسائل فقه وضعی بعد از پایان این متعرض بشیم، بخش سوم بحث رشوه. من میخواستم قبل از بحث رشوه فقه موضوعی و مسائل مرتبط با اجرت قاضی و ارتزاق رو از بحث قوانین موضوع متعرض بشم. دیدم عده‌ای از مسائلی که در فقه وضعی وجود داره در حقیقت داخل در بحث رشوه فقهی یا در عده‌ای از کلمات فقها خواهد بود، لذا به نظرم آمد بحث در امور مالی رو از نظر فقه به پایان برسونیم و بعد تقارن بین فقه وضعی و فقه خودمون در مسائلی که مطرح شد. بخش سوم از مسائل مالی مربوط به قضا بحث رشوه است. بحث اجرت بر قضا بحث اول بود که محصل کلام در اونجا این بود که از نظر فقه اخذ اجرت بر قضا محظوری نداره، گرچه مشهور بین فقها اینه که اخذ اجرت بر قضا جایز نیست. ما به مناسبت موارد اخذ اجرت رو هم تقسیم کردیم به لحاظ اجرت بر خود قضا، بر مقدمات قضا، بر حصه‌ای از قضا، اونی که بعد انشاءالله در فقه وضعی مواردش رو هم مناسباتش رو خواهید دید، تفسیرش قبل گذشت. محصل اون چه عرض شد مختار به حسب اون چه مقتضای ادله بود جواز اخذ اجرت بود در کل مواردش، گرچه مشهور بین فقها این بود که اخذ اجرت بر قضا مشهور، بر قضا و بر مقدمات قضا و بر حساس قضا جایز نیست، اما اخذ اجرت بر برخی از اموری که خارج قضاه ولیکن مقارنن ممکنه احیاناً اتفاق بیفته یا مترتب مثل بحث سبت و مواردی از این قبیل، معروف بین فقهای بود که محظوری نداره. اونی که از نظر فقها بی اشکال بود اخذ اجرت بر امر خارج از قضا بالمره که نه جزء قضا محسوب میشه، نه جزء مقدمات و نه جزء حساب، بلکه جزء ملابسات اموری است که قاضی ممکنه متصدی اون بشه، بدون اینکه قضا نه به لحاظ طبیعتش، نه به لحاظ مقدماتش، نه به لحاظ حسابش بنده به اون باشه. فقط اخذ اجرت بر اون جایزه که قضیه مثل ثبت بود که در تعبیر فقها ازش تعبیر شده بود به کتابت و رسم، این جایزه. از این که بگذره مشهور این بود که جایز نیست در هیچ یک از موارد، ولی مرحوم آقای قدس سره و برخی محققین طبق ضوابط و قواعد عام فقه ملتزم شدن به اینکه اخذ عجت بر قضا محذور و اشکالی نداره، هم بر خود قضا، هم بر مقدمات قضا، هم بر حساس قضا. کما این که در رابطه با بحث دوم که ارتضاق قاضی بود، معروف بین فقها اصل مشروعیت ارتضاق اصلا محل بحث و تردید نبود. ارتضاق قاضی که تفاوتش با اجرم گفتیم تفاوت ماهوی است. ارتضاق عبارت است از دستیابی مجانی و اجرت عبارت از اخذ به عنوان عوض و بدل. معروف بین فقها این بود که ارتضاق، بلکه مجمع علیه این بود که ارتضاق جایزه، منتها در برخی از مواردش خلافی بود که آیا با عدم ضرورت قاضی و امکان تأمین زندگی خودش از غیر بیت المال ارتضاق جایزه؟ جایز نیست. وقد تقدم این که مقتضای قاعده بلکه معروف بین فقها این بود که ارتضاق قاضی علل اطلاق جایزه، بلا فرق بین موارد ضرورت و غیر ضرورت و موارد وجوب عینی قضا یا وجوب کفایی. یعنی حتی اگر قضا وجوبش وجوب کفایی باشه، گفتیم اخذ اجرت بر قضا، اخذ رزق بر در موارد قضا برابر مسلک مشهور فقها معذوری نداره. در تفصیل این گذشت، بحث الان منتهی میشه به رشوه. رشوه بر قضا، ببینید رشوه یک معنای عامی ممکنه داشته باشه. اونی که فعلا محط بحث ماست رشوه در باب حکمه. ممکنه رشوه یک معنای عام داشته باشه، نه ممکنه که مطمئنن در حسب خود اصطلاح روایات هم قضیه رشوه در غیر مورد قضا فرض داره. رشوه به عمال، اونی که عمدتا در روایات بالخصوص عنوان شده، مالی که به عمال حکومات داده میشه برای دستیابی به اغراضی که اغراض باطنیه، مثل اون مالی رو که به اصطلاح محاسب، اون مأمور مالیاتی یا مأمور جمع کردن زکوات، حالا چه مالیات مقدر چه مالیات غیر مقدر، چه مأمور جبایت زکات، خراج، مقاسمات، یا اون جهان در زمان ما الان متعارفه از مالیات های غیر مقدری که گاهی وقتا ممکنه محول باشه به نظر عمال. اون پولی که به این عمال هم پرداخت میشه از نظر اصطلاحی ازش تعبیر به رشوه میشود، که در تعبیر روایات ما ازش تعبیر شده به غلول، که نوعی در حقیقت خیان برای دستیابی به خیانت در جمع آوری و جبایت اون اموال مقرر، و ممکنه احیانا مربوط بشه امر مالی به عمالی که در غیر جبایت اموال و جمع اموالم محقق بشه. ولی اونی که عمدتا و منحصرا در بحث قضا محط بحثه رشوه در باب حکمه. احیانا گاهی وقتا مثلا برای جابجا کردن نوبت‌ها اموالی که پرداخت میشه ممکن از اونم تعبیر به رشوه بشه به حسب لغت، برای اینکه نوبت کسی جابجا بشه، ناحقی بشه در پس و پیش شدنی، اینم لازم نیست که به حسب لغت الا ولابد اون مال پرداخت شده برای حکم یا در مسیر حکم باشه. فقط باب قضا. بحث رشوه اونی که محط بحث فقها هاست، رشوه در باب حکم در باب قضا، و اما حکم در غیر باب قضا اون این رشوه محط بحث نیست و اون چه حکمیه اون رو الان میخواییم متعرض بشیم انشاءالله، اون داخل در بحث نیست ولو عنوان رشوه لغوی هم برش منطبق باشه. و سرش هم اینه که گیرم عنوان رشوه منطبق باشه، دلیل ما بر اون چه بخواییم متعرض بشیم عبارت است از الرشا فی الحکم، این عنوان، نه مطلق رشوه که حالا در بعضی از روایاتش تعبیر شده و اما رشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم، رشوه در حکم، نه مطلق رشوه. و کیف کان بحث در رشوه تارتن به لحاظ حکم و اخرى به لحاظ حقیقت و موضوع و بخش دیگری به لحاظ موارد و انحاء موضوع و حقیقت موضوع، ولو به لحاظ حکمش، یعنی در حقیقت تارتن به لحاظ حکم و اخرى به لحاظ تعیین موضوع، تعیین موضوع هم که بخواد بشه به وجوه تفصیلی انحاء تحقق موضوع. بحث در حکمش هم تارتن به لحاظ حکم تکلیفیست و اخرى به لحاظ حکم وضعی، و لحاظا بحث در قضیه رشوه در جهاتی واقع میشه. جهت اولای بحث، بحث در حکم تکلیفی است. این هم که ما حکم تکلیفی رو جدا کردیم، چون حکم وضعیش مشتمل بر برخی از نکاتی از بحثه که می طلبه بحث از اون جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. و بحث از حکم وضعی هم بعد از بحث از حقیقتش خواهیم کرد، چون بحث از حکم وضعی به لحاظ اقسام رشوه خودش نیاز به دقتی داره، و لذا ابتداءً بحثمون از حکم تکلیفی رشوه است و در جهت بعد بحث از حقیقت و ماهیت و اقسام رشوه، و اما بحث از حکم وضعی که بطلان و عدم ملکیت، این رو در جهت سوم انشاءالله متعرض بشیم. و سیتلق و نکته این که ما بحث از جهت حکم وضعی رو حتی از بحث از حقیقت متأخر قرار دادیم، چون در حقیقت منوط به اینه که اقسامش مورد توجه قرار بگیره، به خلاف بحث از حکم تکلیفی که این بحث از حکم تکلیفی ولو به لحاظ کل اقسامه، اما اینطور نیست که تفاوتی در اون اقسام فرض بشه به لحاظ حکم، اما به لحاظ حکم وضعی چرا؟ به لحاظ حکم وضعی یه نمونه شو به شما عرض بکنم تا ببینید چرا اینا رو جدا کردیم. یه رشوه اینه که به طرف پول میده میگه به نفع من حکم کن، این یه قسمه از رشوه. یه قسمه دیگه از رشوه اینه که ماشین 100 میلیون تومانی رو بهش به 5 میلیون تومان میفروشه که ازش تعبیر میکنن به بیع محاباتی، اینم رشوه. خب اگر گفتیم رشوه باطله، هر دوش باطله، یعنی هم تملیک مالی که میگه آقا این 100 میلیون رو به شما دادم به نفع من حکم بکنید، این باطله، یعنی این که قاضی مالک اون مال نمیشه. اما اگر ماشین رو فروخته بهش به 5 میلیون تومان، ماشین 100 میلیون تومانی، اون آیا این بیع هم باطله؟ از نظر حکم تکلیفی تفاوتی نمی کنه، هر دو کار حرامیه، ولیکن حرمت بلازمه با بطلان و فساد نیست. ممکنه کاری حرام باشه، همانطوری که پرداخت رشوه برای حکم حرامه، ممکنه بیع محاباتی هم حرام، اما لازمه ی حرمت بیع محاباتی بطلان بیع محاباتی.
اقسام رشوه بعدا حکم به عدم حرمت نخواهد بود.
اوناش چرا ولیکن خیلی تفاوتی ایجاد نمی کنه. حالا خواهید دید، یعنی اون مواردی که رشوه محسوبه در حکم تفاوتی نداره، یعنی ما این موردی نداریم که رشوه باشه و مجاز باشه در حکم، و اما در حکم وضعی ممکنه دو شی هر دو رشوه باشه، اما اینکه ما بگیم هر دو باطله، خب نیاز داره به اینکه خلاصه ما نوعی عدم تفاوت رو، چون فعلا نسبت به حکم تکلیفی اونی که مستفاده از ادلت حکم تکلیفیه، حکم وضعی اون مرحله بعده تا ببینیم از ادله چگونه استفاده میشه. و کیف کان جهت اولا بحث در حکم تکلیفی رشوه، نسبت به رشوه متفق علیه بین مسلمین، نه فقط بین فقهای شیعه، حرمت تکلیفی رشوه است، بلکه حرمت رشوه از ضروریات دین محسوب میشه، مثل حرمت ربا. یعنی معتقد در اذهان عامه متشرع است حرمت رشوه، و لذا دلیل قبل از در حقیقت یک دلیل مستقل، تعبیر می کنم به دلیل قبل، یک دلیل مستقل بر حرمت رشوه خود ضروری بودنشه، مثل ضروری بودن حرمت خمر و وجوب صلوات یومیه. و لذا ما استدلال بر حرمت رشوه اجماع نمی کنیم، چون اون اجماع دلیل در حقیقت بعد نصه و بعد از ضرورته، اما ضروری بودنش یک امر بنده به اون نیست. یعنی توقم این که این ضرورت از روایات نشأت گرفته، پس بنابراین بند باشه اعتبارش به بررسی دلالت روایات، این گونه نیست. شنیدید دیگه، اجماع قبل از نص بعد از نص که آمین تعبیر میکنن، که اگر گفتن یدل علی اجماع، اگر قبل از نص باشه معناش اینه که دلیل مستقله، اما اگر گفتن بعد نص یعنی در حقیقت این اجماع مدرکیه. اینجا بحث ضرورت بودن در حقیقت از قبیل ضرورت قبل نصه، ولو ممکنه از خود این نصوص هم نشأت گرفته باشه، اما اعتبار این بنده به دلالت نصوص نیست. یعنی اگر شما در دلالت نصوص هم تشکیک بکنید، در اعتبار این ضرورت در کشف موقف شریعت هیچ تردیدی نیست. مهم نیست از ادله نشأت گرفته باشه، به اعتبارش ضرر نمیزنه. اگر اجماع از دلیل روایت نشأت گرفته باشه، به اعتبار اجماع در کشف از موقف شریعت لطمه میزنه. چرا؟ برای که میشه اجماع مدرکی. ولی این ضرورت ولو به واسطه این نصوص باشه، این ضرورت ضرورت عامه، یعنی ضرورت حتی در زمان، ضرورتیه که اختصاص به زمان متأخر نداره، ضرورتیست که در عصر شارع هم محسوس این ضرورت ارتکازی بودن این، و لذا اگر دالش هم مشکل داشته باشه، مشکل بودن دالش ضرری به مشکل بودن خودش نمیزنه. چرا؟ برای اینکه اگر بنا بشه مرتکز متشرعی شد، کشف از موقف شریعت میکنه، شارع این امر ضروری رو در ارتکاز متشرع دیده و رد نکرده، معلوم میشه که شارع اگر بنا بشه که شارع موافق نبود، راضی نبود، اصلا این ضرورت شکل نمیگیره. این که میبینید این ضرورت در اذهان متشرعه نه حادثاً، بلکه این ضرورت متصل به زمان معصوم مفروضه، و لذا مدرکی بودنش لطمه‌ای نمیزنه. کما که در اجماع هم همینه، در اجماع هم اگر بنا بشه ما اجماع زمان معصوم رو بتونیم کشف بکنیم، مدرکی بودن این اجماع هم به اعتبار اجماع لطمه اینه میزنه. منتها چرا ما در مورد اجماع میگیم اگر مدرکی باشه دیگه اعتباری نداره؟ چون با وجود مدرکی بودن نمیتونیم کشف بکنیم وجود اجماع مقارن زمان معصوم رو، چون ممکنه این اجماع نشأت گرفته باشه از نصوص و نتیجتا متأخر از زمان معصوم شکل گرفته باشه و اجماع متأخر از زمان معصوم ارزشی نداره. ولی اگر اجماع مقارن زمان معصوم بود ولو مدرکی به چشم میکشیم. چرا؟ برای اینکه شارع وقتی که از اجماع معاصر خودش مطلعه، سکوتش دلیل بر پذیرش اون خواهد بود، مثل سیره. منتها ما وقتی که اجماعمون مدرکی باشه احتمال میدیم این اجماع در زمان متأخر شکل گرفته باشه نه در زمان معصوم، و رضا میشه اجماع مدرکی و غیر کافیه برای حجیت. و اما ضرورت، چون ضرورت فرضمون اینه الان ضروریه، به نحویه که این ضرورت امر حادثی نیست، یعنی این ارتکاز، ارتکاز حرمت رشوه مثل ارتکاز دلالت امر بر وجوبه. به همان نحوی که دلالت امر بر وجوب که الان مفروضه به ضم عدم نقل در زمان شارع هم اثبات میشه، و لذا استعمال زمان شارع منزل بر اون خواهد بود. حرمت رشوه در ارتکاز متشرع الان کاشف از حرمت در ارتکاز متشرعه در زمان معصومین هم هست، ولذا اگر ملازم با این جهت بود میشه خودش یک دلیل مستقل، ولو مدرک منشأ این ضرورت شده، کما این که به حضرت عباس منشأ جل احکام شرعیه خود نصوص و ادله لفظیه. چرا قیاس باطله؟ ارتکاز الان قطعی متشرعی هست، اما منشأ این ارتکاز چیه؟ نصوصیه که نهی از قیاس شده، ان دین الله لا یصاب بالعقول بوده و به قول مرموهای خوی 500 تا روایت بوده که اینو گفته، و این منشأ تبدل حرمت اون به حرمت ضروریه در ارتکاز متشرعی شده، اشکال نداره. اما این گونه ضرورت ها که معاصر معصومه لطمهی به اعتبارش و حجیتش نمیزنه. چرا؟ برای اینکه معاصر معصومه، معاصرت موجب میشه که اعتبارش در عرض اون نصوص بشه، یعنی اگر دلالت روایت هم بر اون مسئله ضعیف بود خود ارتکاز بودن معاصر معصوم به اون اعتبار میبخشه، و احیانا ممکنه ضعف دلالت رو هم جبران کنه به این معنا که اون ارتکاز دلالت ساز هم باشه. مثلا ممکنه ما روایات اون در رشوه دلالتش ضعیف باشه ولی به ذمیمه ضروری بودن و مرتکز بودن دلالت اونا رو مثلا ممکنه کشف کنیم، نه این که مدرکی بودن ضرری نمیزنه، فقط اصلا ممکنه ترمیم ضعف دلالت هم رو هم بکنه. برای ذا این که شما شنیدید اجماع مدرکی حجت نیست، پس ضرورت هم اگر مدرکی باشه نباید حجت باشه، این گونه نیست. ضرورت اگر ضرورتی باشه که معاصر معصوم باشه مثل اجماع که دون از ضرورت، اگر معاصر معصوم باشه هر دو حجته، منتها در ضروریات ما کشف میکنیم به همان نقطه اصالت و ثباتی که در غور عامه فرض میشه، کشف میکنیم وجود این ضرورت رو در عصر معصومین، حالا به هر نقطه ای. ولی در باب اجماعات نمیتونیم کشف بکنیم اجماع در زمان معصوم رو. ولی اگر تونستیم اجماع زمان معصوم رو کشف بکنیم، اجماعش هم حتی مدرکی حجته. و اینی که شنیدید از بعضی از بزرگان معاصر که فرمودن اجماع مدرکی هم حجته، منظور اون بزرگ این مطلبه، یعنی اجماع معاصر زمان معصوم. منتها اینی هم که شنیدید از عموم بزرگان که اجماع مدرکی حجت نیست، منظورش اینه که ما از اجماع اون جایی که مدرکیه نمیتونیم کشف بکنیم در زمان معصوم هم این اجماع محقق بوده. و لذا بین اینها اختلافی نیست در این که اجماع مدرکیش حجت نیست و اجماع معاصر زمان معصوم ولو مدرکیش حجته. منتها مشکل در کشف وجود اجماع معاصر زمان معصومه، که اگر اجماع مدرکی باشد ما نمیتونیم کشف از معاصرت اجماع با زمان معصوم رو بکنیم. این نکته رو عرض کردم فهم وقترم، یعنی تفاوتی بین کلمات بزرگانی که بعضی ها میگن اجماع مدرکی حجت، معروف هم اینه که اجماع مدرکی حجت نیست، تفاوتی بین این دو کلام نیست. اون بزرگی که میگه اجماع ولو مدرکی حجته، ناظر به اجماع معاصر زمان معصومه. حتی کسانی که میگن اجماع مدرکی حجت نیست، این اجماع را حجت میدونن، منتها میگن ما به صرف اجماع اون جایی که مدرکی یا محتمل المدرکی باشه نمیتونیم کشف اجماع معاصر زمان معصوم رو بکنیم. چرا؟ چون شاید این اجماع از این نصوص نشأت گرفته در زمان متأخر از معصوم. ولی اگر به هر هنری مثل عام الابتلا بودن اون مسئله تونستی کشف اجماع زمان معصوم رو بکنی، حتی اجماع مدرکی به اتفاق کل حجته. اما به اتفاق کل حجته در حقیقت اون امضای اون اجماع میشه حجت، و دیگه مهم نیست ضعف مدرک، و حتی در حدیه که ضعف مدرک رو هم جبران میکنه و ضعف مدرک رو هم برطرف میکنه. اصالت و ثبات در مثل امور ارتکاز و عمومات و ضروریات جاریه، ولی اصالت و ثبات در اجماع، اصالت و ثبات در یک اموری از قبیل وضع لغات، یعنی از اموریه که به اصطلاح ارتکاز عامه. حالا ارتکاز عام یا ارتکاز عام لغوی یا ارتکاز عام متشرعی مثل حرمت خمر، ولی تا اثارات ثبات در حرمت خمر الان جاریه. یعنی الان شما میبینید حرمت خمر از ضروریاته، اثارات ثبات اقتضا میکنه که حرمت خمر در زمان شارع هم از ضروریات بوده. ولی تا میبینید در روایات داره که طرف شرب خمر کرده بوده، آورده بودن حدش بذارن، گفته بود نمیدونم در خمره یا در باب عده، گمان میکنن لغاتش در باب عده، که در مورد عده طرف با زن ازدواج کرده بود در عده، آلمن به انها فی العده، بعد آورده بودن حد برش اجرا کنن، عذر آورده بود که من نمیدونستم ازدواج در عده حرامه. گفته بودن اگر میشه کسی ندونه ازدواج در عده حرامه؟ در روایت داره، حالا تعبیر روایت دقیق یادم نیست، به عنوانی که مگر میشه ندونه کسی لایجوز و نکافل عده. در مسائل عام الابتلا همان نکته ای که اقتضا میکنه الان حکم ضروری باشه، اقتضا میکنه در عصر معصوم هم این چنین باشه. و کیف کان، این معنا در مثل ضروریات عام هست، ولی در مثل مسائلی از قبیل اجماع چه ضرورتی داره مسئله که الان اجماعی در عصر معصوم هم اجماعی بوده؟ خیلی مسائل داریم الان اجماعیه. مثلا فرض کنید، حالا از یکی شاذی اگر بگذرید،
معروف بین فقها الان اینه، در حدود اجماع حتی محسوب میشه که حد مسافت موجب تقصیر، یا نه اینو نگم، قضیه سفر ولو با وسائل جدیده موجب تقصیر، این دیگه در حد اجماعه. فرقی نیست در این که نماز شکسته میشه بین این که شما با قاطر سفر کنید یا با جت و هواپیما، ممکنه در مقدار مسافت تفاوت ایجاد بشه، اما در این که سفر با هر وسیله موجب تقصیره تفاوتی بین عامه فقها درش نیست، و این اجماعیه. اما الا ولابد باید در عهد معصوم هم این اجماع بوده، اون وقت مسئله اصلا مطرح نبوده، این که سفر با هواپیما موجب تقصیر اصلا چون محل ابتلاشون نبوده مطرح نبوده، ولی حالا که مطرح شده اجماعی هم هست، اون وقت مطرح نشده بوده. و شما از این اجماع چیزی میخواد کشف بکنید که این اجماع در زمان معصوم هم بوده؟ اونی که ها اون عام الابتلا بودن، نکته عام الابتلا بودن موجب خلاصه ارتکاز عام و جریان اصل ثبات و اصل در مثل لغات اصل عدم نقله،
در ضروریات یعنی مسئله که ضروری میشه یعنی مورد اختلاف نیست.
آره دیگه مسئله ضروری دیگه الا لشبهته دیگه،
امکان نداره یک مسئله ضروری نبود و ضروری بشه.
نه دیگه، این که مسئله مثلا در زمان متأخر ضروری شده، پارسال ضروری نبود امسال میشه ضروری، این دیگه نمیشه. مسائلی که امروز ما ضروریه ضروریه، این مسائل حتما در اسرع امم ضروریه، بله، در مسائلی که به نقطه عموم ابتلا باشه، چون به نقطه عموم ابتلا همون عموم ابتلایی که الان اقتضا میکنه مسئله ضروری باشه در عصر معصوم هم بوده. حد بلوغ 9 سال و 15 سال در دختر و پسر، ابتلای به داشتن فرزند مال امروز و پارسال و 100 سال پیش و زمان متأخر که نیست، زمان امام صادق هم بوده، زمان پیغمبر هم بوده، ولذا حد بلوغ میشه از مسائل ضروری، ولذا اصالت و ثبات در اون جاری میشه. ضروری نمیشه، اجماعی میشه، اما ضروری در حد ضروری به نحوی که الان قابل تردید نباشه نه. هر کسی بخواد، شما میخواید ادعاش بکنید، اولین چیزی که هست این خانم آیا شوهردار هست یا نیست، محل ابتلاتونه. همون اولین ادعاشی که کردید حتما اینو مد نظرتون بوده که این خانم شوهردار نباشه و مد نظرتون بوده این خانم در عدم نباشه.
مرضوعات به ضروری نبود؟
چی؟ الان نیاز نیست، ممکن نگفتیم به هر شیء قبلا ضروری بوده الان هم باید ضروری باشه، ولی اون اموری که ضرورت عامه بشر هست الان و دیروز فرق میکنه. بله مسائلی که بوده قبلا ضروری بوده، ولی اگر قبلا ضروری بوده ما حکم میتونیم در اون قضایا کشف بکنیم، یعنی اگر بنا بشه مرتکز در اذهان متشرع این بود که چاه نجس میشه،
یعنی همه چاه داشتن و تو چاه همه نجاست میافتن،
لازم نیست همه چاه داشته باشن، چاه محل ابتلاع همه چون تو خونه شما هم که چاه باشه محل ابتلاع من هست، چون با شما ارتباط دارم، محل ابتلاع بودن فقط ممکنه من دختر نداشته باشم، اما دیگه برای نیست که محل ابتلاع بودن من میگه خودم فقط دختر داشته باشم، چون که میان از من حکم حد بلوغ دختر رو سوال میکنن محل ابتلاع منم میشه. من کیفکان خیلی از مسئله فاصله گرفتم. بحث حرمت رشوه من از ضروری، حرمتش من از ضروریات، ولذا ضعف دلالت هم در مدارک و ادله لفظیه مخل به تمامیت این دلیل بر حرمت رشوه نخواهد بود به خلاف اجماع، ولذا ما استدلال بر حرمت رشوه به ضرورت میکنیم، به اجماع اگر بخوایم بکنیم باید به نکته این باشه که این اجماع در زمان معصوم هم آیا بوده یا نبوده، که بنده به اینه که باز رشوه
چون از مسائل عام الابتلا، باز به همون نقطه ای که عرض کردم، عام الابتلا یا از باب این که همه نسبت به مراجعه به محاکم و قضات مسائل محل، مسئله محل ابتلامونه.
اینجوری باشه همه
مسئله
عام
الابتلا، نه آقای من همه همه فقه و محل ابتلای همه مسلمینه، غیر مورد ابتلا، غیر مورد عموم ابتلا. زمان ائمه سفر با هواپیما محل ابتلای کی بوده؟
نبوده
اصلا. خب
نقش که عامل و ابتلا بوده، الان هم هر
چیزی هم
که همه بشه
هر چی عامل ابتلا باشه مقدرش میشه از ضروری ها.
نقش
را در نقش
ما وقتی میگم روایت نداریم که آقاهای در نمیان بر مرمت فرمازه
اگر اگر در اگر ارتباط چرا هر مسئله ای بدانیم چون مرتکز نیست حرمتش، فتوا نمیدن چون مرتکز نیست حرمتش. آیه من نچ حالا دیگه ریزش وارد نشید، نچ چند بار محل ابتلای من و شما ها بوده؟ نچ میدونید چه محل ابتلای من ممکنه وقت بوده، ما یه وقت تو قیصریه نجف کتاب فروشی بود، این کتاب کتابو بلند میگرد میگفت این کتاب مثلا فلان دینار فلان دینار فلان دینار یکی هی نرش، یعنی اینه که من فروشنده با برخی از حضار در اون خلاصه معامله توافق کرده که خلاصه تو زیاد بکن در حالی که برای به اصطلاح خرید نداری. این یعنی الان محل ابتلای کدوم یکی از این جماعت بوده تا به شهر محل و تا حال آب بلنده اما جل موارد ما من شخص، مگر این لازم نیست که دادگاه رفتن فقط الا ولابود برای این که مثلا طرف مشکل خاصی داشته با مالش رو دزدی کردن باید بره دادگاه، باید بره قسم بخوره این مال مال من بوده نبوده، محل ابتلای عموم آقایون هست یا نیست. اختلاف در اختلاف در
معاملات
معمولاً اکثر اینطوری انجام میشه. اما این ملاتی اگر بود آقای من دیگه سهراب اشتباه کردم یکیشم وارد شدم. اگر هر مسئله ای از قبیله من اونی که مثال زدم مثالام درست بود اونا رو ببینید و ضابطه عام الابتلا رو از اونجا سرمشق بگیرید، اگر از قبیل بلوغ دختر و پسره، اگر از قبیل غسل جمعه، یکی مسائلی که اگر مراجعه کنید تو کلمات فقها اینا رو ببینید که غسل جمعه واجبه یا واجب نیست، این محل ابتلای همه ما هست. ولذا وجوب در غسل جمعه اگر احتمالش وجود می داشت این نه فقط باید 10 فقیه قائل می شد، باید به صورت مورد تسالم و عدم اختلاف در وجوبش از قبیل عدم اختلاف در وجوب غسل جنابت بلکه بیشتر باید می شد، چون غسل جنابت ممکنه محل اختلای عده‌ای باز نباشه که غسل جمعه هست. مسائلی از قبیل این موارد میشه از درون حکم درش میشه از ضروریات که در این موارد حتی فتوای عده‌ای مخل به قطعی بودن حکم نیست. اگر شما 10 فقیه فتوا پیدا کنید که قائل بشه به وجوب غسل جمعه، شما در فقاهت اون 10 فقیه تردید کنید. چرا؟ چون تردیدی در عدم وجوب غسل جمعه ایجاد نمی کنه. چرا ایجاد نمی کنه؟ چون اگر غسل جمعه واجب می بود رأی درش باید معروف می بود نه به 10 فقیه محدود بشه. چرا باید معروف می بود؟ به همین نقطه که مسئله از مسائل عام الابتلا، اگر مسائلی از این قبیل دیدی ضرورت در اونها حتما هم فقهیا محققه و هم کاشف از موقف شریعت،
ولی اگر مواردی باشه نه آیا هست آیا نیست اونا دیگه. و قضیه حرمت رشوه حتما از این قبیله، از مسائل عام الابتلا و لذا مرتکز در اذهان عامه متشرعه به همان مقداری که بلکه بیش از اون که حرمت خمر حرمتش در اذهان متشرعه از مرتکزات و قطعیات و ضروریات حرمت رشوه بیش از اون. و لذا شما الان از این در خارج بشید، از عوامی که هر عامی سبزی فروش و بقال دیگران برخورد میکنید سوال کنید آقا رشوه؟ اگر تردیدی در حرمت خمر داشته باشه در حرمت رشوه تردیدی نداره، چون ممکنه خمر خیلی محل ابتلاش نبوده به اون مقداری که رشوه در ارتکاز محل ابتلای متشرعه. این از نظر ضرورت. و یدل علی حرمت رشوه الکتاب و روایات، استدلال به برخی از آیات و روایات و انشاءالله فردا اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.